بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 281 سطر پنجم. استاد مروی، جلسه 205 مورخه 7/8/76.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ومن هنا انقدح أنه ليس منه ترك الوضوء من الإناءين، فإن حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلا تشريعية، ولا تشريع فيما لو تبرأ منهما احتياطا. بحثر جواب از دلیل سومی بود که مطرح نموده اند برای ترجیح نهی بر امر. دلیل سومشون استقراء بود که برای اثبات استقراء دو مثال رو مطرح کردن. مرحوم آخوند سه جواب از این دلیل داشتن. در جواب سوم فرمودند علا فرض این که استقراء به این دو مثال هم ثابت بشه، ولی این دو مثالی که شما مطرح کردید حکم به تقدیم حرمت به خاطر خصوصیت ویژه‌ای هست. این خصوصیت ویژه رو در مثال اول دیروز بیان کردیم. فعلا کلام در مثال دوم است. مکلف برای نماز میخواد وضو بگیره، دو ظرف مایع دارد که اجمالا میداند یکی از این دو نجسه. اینجا دوران امر است بین وجوب وضو و حرمت وضو با آب نجس. شارع جانب
حرمت را ترجیح داده، فرموده که انسان در اینجا وضو نگیرد و تیمم کند.
تیمم کنید. مرحوم آخوند می فرمایند این مورد هم از محل بحث خارج است، به خاطر این که حرمت در این مثال هم حرمت تشریعی هست و ما دیروز گفتیم در بحث اجتماع امر و نهی بحث از حرمت ذاتی هست، شیئی ذاتاً مفسده داشته باشه. در این مثال وضو با آب نجس ذاتاً مفسده نداره، کسی بدون قصد قربت دستشو با آب نجس بشوید، خب بشوید حرام نیست. حرمت وقتی مطرحه که قصد قربت کنه، چون چنینه است حرمت محل بحث حرمت تشریعی است، لذا ارتباطی به بحث اجتماع امر و نهی ندارد. شاهد این که حرمت تشریعی است این است که اگر در همین مثال کسی با این دو ظرف وضو بگیره به قصد رجاء و احتیاط، هیچ اشکالی نداره. سوال: اگر وضو با این دو مایه به قصد احتیاط اشکال نداره، از چرا روایتی که در این باب وارد شده به طور مطلق حکم میکنه وضو با این دو مایه نگیرید، آب رو بیرون بریزید و با تیمم نماز بخونید؟ مرحوم آخوند می فرمایند ما که گفتیم وضوع احتیاطاً با این دو مایه عیبی نداره، قانون کلی رو بیان کردی، ولکن نص خاص در این مورد حکم میکنه، حتی احتیاطاً هم با این دو مایه وضو نگیریم. چرا؟ به دو جهت. ممکنه بگیم ملاک رو نمیدانیم، صرف تعبد است، نفس اینجور گفته ما هم متعبدیم، و ممکن است جهت دیگری برای این حکم پیدا کنیم. البته این جهت هم عام نیست، چنانچه بعداً معلوم میشه، و اون جهت این است که ببینید، اگر مکلف با هر دو مایه وضو بگیره، هر دو هم فرض کنید آب قلیله، با مایه اول وضو گرفت تمام شد، به مجردی که دست رو به مایع دوم زد یا مایع دوم رو ریخ روی دستش، یه قطره آب افتاد از مایع دوم رو دستش، بلا فاصله تفصیلا علم داره بدنش نجس شد، یا با ملاقات با مایع اول یا با ملاقات با مایع دوم، علی حال یکی از این دو نجس بود، بدن به هر دو برخورد کرد، بدن نجس شد. الان شک داره نجاست بدن باقی است یا نه، استصحاب می کند بقای نجاست رو، بنابراین شارع در این روایت نظر داده با این دو مایه وضو نگیرید تا بدنتون نجس نشه. پس حکمت این که امام فرمودن این دو مایه رو دور برید، با اینها وضو نگیر، حکمتش اینه که بدن به خاطر این دو مایه نجس باقی نماند. اینو بخونیم، یک نعمم دارن در پایان تا بسید. و من هنن قدح انه لیس منه ترک الوضوء من الاناعین. می فرماین از این بیاناتی که در باب ایام استظهار دیروز ذکر شد، جواب دومی که اونجا مطرح کردن در پایان این بحث، جواب دوم این بود که فرمودن حرمت نماز در ایام حیض حرمت ذاتیه نیست، حرمت تشریعیه، پس از محل بحث خارجه. می فرماین از این مطلب روشن میشه که انه لیس منه، از این مورد محل نزاع نیست مثال دوم ترک وضوء از اناعه، اینجا هم از محل نزاع خارجه. چرا؟ فإن حرمت الوضوء من الماء النجس ليس الا تشریعی، یا حرمت وضوء با آب نجس یه حرمت تشریعی است، یه حرمت ذاتی نیست. پس بنابراین اینجا این عمل حرام شما خود عمل مقصده نداره که بگیم ملاکش قوی‌تر از اون یکیست، اینجا عمل تشریعی است، به قصد انسان ارتباط داره، ذات عمل مقصده درش تصور نمی‌شود. و بحث ما در اجتماع امرانه جاییست که ذات عمل مقصده داشته باشه، مثل غرب مثلا. خب حالا چطور اینجا وضوعی با آب نجس تشریعی حرمتش ذاتی نیست؟ به خاطر این که ولا تشریع فی ما لو توزع منهما احتیاطا، تشریع نیست، حرام نیست در جایی که وضوع بگیره با این دو مایه احتیاطا، اگه قصد قربت قطعیه با هر کدام نکنه، دیگه با هر یک وضوع میگیرم به احتمال این که یکی آب پاک باشه و عرض کنم که تقرب الله حاصل بشه، لذا تشریع نیست و حرمتی نیست. فلا حرمت فی البین غلب جانبها، غلب جانبها، پس حرمتی در بین نیست که جانب حرمت غلبه پیدا کنه در این مورد احتیاط. خب سوال، شما که میگید قانون کلی اینه که اگه احتیاطاً وضو گرفت حرام نیست، چرا پس روایت میگه مطلقا حرامه و نباید با اینا وضو بگیره، باید هر دو آب رو دور بریزه؟ فعدم و جواز الوضوء منهما ولو کذالک، پس این که جایز نیست وضوعی با این دو مایه ولو احتیاطاً، کذاله یعنی ولو احتیاطاً، بل اراقتهما، بلکه باید این دو مایه رو دور بریزه، تیمم کنه، با تیمم نماز بخونه، کماف نسه، چنانچه روایت اینجوری میگه لیس الا من باب تعبد، یا باید بگیم در این مورد خاص ما متعبد به این نسی، به الا قانون کلی همانه که ما گفتیم، ولی در این مورد خاص متعبد به نسیم، نس گفته یک کار رو بکنید میگیم چشم، حکمتش هم نمیدانیم، مثل بسیاری از موارد که اینجا این نکته اشاره بشه. درست احکام تابع مصالح و مفاسده، ولی احکام تابع مصالح و مفاسدی که ما بهش پی ببریم نیست. لذا اگه کسی با جو روشن فکری بخواد اسلام رو یک دینی مطرح بکنه که در هر حکمش ما به دنبال حکمت باشیم، به دنبال علت باشیم، قطعا این میشه التقاط، و قطعا همیشه تفکری به بنبست میرسه، همون میشه که حضرت امیر میفرماید ولکن یؤخذ من هذا زغتون و من هذا زغتون فیمزجان فهنالک یستول الشیطان. وقت یا میشیم مثل اون قاضی القضات و مفتی مصر که کلن ربا را آمد از ریشه امروز تحریم میشه بردار، یا مثل اون آدم روشن فکر زده دیگری که در داخل خود ما آمد مطرح کرد که آقا ربا نمیدونم حکمتش اینه، چون حکمتش اینه الان ربای موجود بین انسان‌ها و بانک‌ها، نه قانون مضاربه‌ای که بانک‌های اسلامی دارن، به اون کاری نداریم، ولی کلن یه آقا آمد گفت که اگر بین انسان و بین بانک ربا باشه هیچ مشکلی وجود نداره. خب تو اولا از کجا فهمیدی حرمت ربا؟ به خاطر اون حکمته. کجا؟ ما کو دلیل بری؟ اینا صرفا استحسان و یک امور ظنیه است. ما در اصول دین وقتی اصل حکمت ذات مقدس حق رو ثابت کردیم، احکام تابع مصالح و مفاسده، دیگه در مقابل این احکام ما متعبدیم، تعبد محض، مگر جایی که به دلیل قطعی علت حکم معلوم بشه، و الا اینطور نیست که ما تابع استحسان باشیم، تابع قیاس باشیم. نه، ما واقعا در مقابل این احکام متعبدیم، تعبد محض اقتضا میکنه که این کار رو بکنیم. دلیلش چیه؟ نمیدونیم. چنانچه خیلی چیزا نمیدونیم. چرا نماز صبح دو رکعت بخونیم؟ نمیدونیم. چرا نماز ظهر چهار رکعت بخونیم؟ نمیدونیم. چرا نماز شب و بلند بخونیم، نماز ظهر آهسته بخونیم؟ برای که نمیدونیم. بنا نیست تمام این حکم بیان بشه بعد ما عمل کنیم. بنا ذات مقدس حق تعبد ما رو امتحان بکنه. لذا دقت کنید روزنامه ها، مقالات، روشن فکر زده هایی که توی زمینه وارد میشن، حرفایی میزنن، اینا علی ظاهر خیلی ملاک نباید داشته باشه. پس بنابراین اینجا حالا در مورد این نسل لیس الا من باب تعبده، نمیدونیم برای چی متعبدیم به این که نسل اینجوری گفته. او من جهت الابتلا، یا مرحوم آخون میفرمان یه حکمتی براش درست کنیم، از جهت ابتلا به نجاست بدن ظاهرن به حکم استصحاب. در اینجا وقتی ما با هر دو مایه وضو بگیریم به حکم استصحاب ظاهرن بدنمون نجس میشه، لذا امام برای که ما درگیر این مسئله نشویم فرموده هر دو آب رو بیرون بریز تیمم کن. حالا چطور ما به حکم استصحاب بعد از اینکه با این دعا وضو گرفتیم قطع پیدا میکنیم بدنمون نجسه؟ للقطع به حصول نجاسه، به خاطر این که ما قطع پیدا میکنیم اولا به حصول نجاست در حال ملاقات متوضا. متوضا یعنی اون قسمت از بدن وضو داده شده. در حالی که شما فرض کنید دستتون رو در حال ملاقات متوضا، یعنی اون جسم وضو داده شده، مثلا دستتون در حالی که این جسم متوضا ملاقات کنه با اناء دوم، یعنی به مجردی که دستتون رو بزنید تو مایع دوم بخواید آب بردارید، یا مایع دوم رو از تو آفتابه بریزید رو دستتون بخواید وضو بگیرید، در این حالتی که دست به مایع دوم خورد شما در اون حالت قطع به حصول نجاست دارید، یقین دارید که دستتون نجس شده. از کجا؟ اما به ملاقات ها، یا به خاطر این که نجس همین اناء دومه، شما الان دست زدید به این آب دستتون نجس شد، او به ملاقات الاولا، یا این که عرض کنم اون مایع اول نجس بود دست با اون ملاقات کرد، خلاصه الان یقین دارید این دستتون نجسه. و عدم استعمال مطهر بعده، خب بعدش هم که مطهر استعمال نکردید با مایع سومی بدن رو نشستید، ولو طهر بالثانیه موضع الملاقات بالاولا، ولو در واقع ممکنه مایع اول نجس بوده با مایع دوم بدنتون تطهیر بشه، ولی شما که همچه علمی ندارید نمیدونید حتما چنینه، ولو در واقع پاک بشه با آب دوم موضع ملاقات، موضع ملاقات با مایع اول، ولو بگید مایع اول نجس بوده با این مایع دوم بدن پاک بشه، ولی شما که نمیدونید الان که این مایع دوم رو دست ریختید شما یقین دارید که دستتون نجسه، یا از مایع اول یا از مایع دوم، وضو هم تمام بشه، نمازتون هم که بخونید بعد شک میکنید فوقش در نجاست بدن، استصحاب میکنید بقاء نجاست رو، بدنتون نجسه. پس امام به خاطر این که این نجاست بدن نباشه فرمودن با این آب با این دو مایع وضو نگیرید، به جاش تیمم کنید. نعم لو طهرت على تقدیر نجاستها. در پایان با نعم یک استدراک دارند و به عبارتی یک استثناء. قبل از بیان این استثناء یه مقدمه ای رو عرض در جلد دوم کفایه تنبیه یازدهم از تنبیهات استصحاب صفحه 338 خواهد آمد که اگر انسان به دو حالت متضاد یقین داشت ولی در تقدم و تأخر اینها شک داشت، هیچ کدام از این دو حالت رو نمیتونه استصحاب کنه. ارکان استصحاب تمام نمیباشه. مثلا دیروز شما الان یقین دارید که دیروز در لباستون دو حالت عارض شد، یقینا یک ساعت از دیروز لباستون پاک بود، یک ساعت هم لباستون نجس بود، ولی نمیدونید کدام مقدم بود و کدام مؤخر. شما الان هیچ استصحابی نمیتونید داشته باشید، به خاطر این که در استصحاب زمان یقین و شک باید به هم متصل باشه. شما الان شک دارید لباستون پاک یا نجس. اگه طهارت رو استصحاب کنید خب شاید نجاست آخر بوده. یقین و شکتون بینش فاصله افتاد. اگه بخواید استصحاب نجاست لباس کنید شاید طهارت آخر بوده. پس اگر دو حالت متضاد یقیناً بود، تقدم و تأخرش معلوم نبود، جای استصحاب نیست. حالا مرحوم آخون می فرمایند نعم، اگر این دو مایه یکی کر باشه یکی آب قلی، ولی یقین داری یکی از اینا نجسه، در این صورت این حکمت وجود ندارد، به خاطر این که این حکمتی که نجاست بدن باشه، به خاطر این که شما یقین دارید اگر بدنتون نجس بوده به مجرد ملاقات با آب کور و بدن پاک میشه، ولو اینجا در حالی که بدن با یکی از این دو مایه ملاقات میکنه، شما علم اجمالی دارید به نجاست بدن، ولی از این طرف شما نسبت به استفاده از این دو مایه یک یقین به نجاست دارید و یک یقین به طهارت، یعنی یقین دارید ملاقات با یک مایه بدنتون نجس کرد، ملاقات با یک مایه هم بدنتون پاک کرد، تطهیر کرد. ولی این که کدام مقدم است و کدام مؤخر نمیدونید، چون به تفصیل نمیدونید کدوم مایع نجسه. پس بنابراین در این صورت شما امروز نمیتونید استصحاب کنید نجاست بدن را، بلکه در این صورت شک در نجاست و طهارت بدن دارید. قاعده طهارت میگه حکم کنید که بدنتون پاک است. خب با ذکر این نکته معلوم شد نتیجه گیری کلی، کسانی که میگفتند نهی بر امر مقدم است سه دلیل داشتند. مرحوم آخوند هر سه دلیل رو ابطال کردن، بنابراین تا اینجا نتیجه این شد به نظر مرحوم آخوند ما یک قانون کلی نداریم که در باب اجتماع امر و نهی همه جا نهی مقدم بر امر بوده باشد. نعم لو تغرت على تقدیر نجاستها به مجرد ملاقاتها، بله اگر بدن پاک بشه بر فرض نجاست بدن به مجرد ملاقات بدن با آب، خب بدن با کدوم آب تا ملاقات کرد پاک میشه؟ با آب کر. چون داخل پرانتز اگر بخواد بدن با آب قلیل پاک بشه، دو تا قوله. بعضی میگن نیاز به تعدد داره، دوبار باید بدن رو با آب قلیل بشوری تا پاک بشه. بعضی میگن نه، یک بار با آب قلیل بشوری، صبر کنی غساله از بدن جدا بشه میشه پاک. پس با آب قلیل خلاصه اگه بدن شسته بشه به مجرد ملاقات پاک نمیشه. لذا ما این نعم رو حمل بر جایی کردیم که آب آب کر باشه. نعم لو تهرت، اگه بدن پاک بشه بر فرض نجاستش به مجرد ملاقات با آب، یعنی آب کر باشه، یکی از این دو آب آب کره، بدون حاجت به تعدد و انفصال غساله، که در آب قلیل نیاز به تعدد است و جدا شدن غساله. در اینجا فرض کنیم یکی از این دو مایع جوری است که به مجرد ملاقات متنجس رو پاک میکنه، یعنی آب کره مثلا. خب در این صورت لا یعلم تفصیلا به نجاستها، ما علم تفصیلی به نجاست بدن نداریم. و این علم به نجاستها، ولو علم داریم به نجاست بدن اجمالا حین ملاقات با مایع اول یا مایع دوم، ولو میدونیم یک جا بدن نجس شد یک جا بدن پاک شد، با یک مایع ملاقات کرد بدن نجس شد، با مایع دیگه ملاقات کرد بدن پاک شد، ولی در اینجا نمیتونیم استصحاب کنیم نجاست را. فلا مجال استصحابها، نمیتونیم استصحاب کنیم نجاست را. چرا؟ چراشون مقدمه از صفحه 338 کفایه گفتیم که اگر دو حالت متضاد رو یقین داشته باشی، نسبت به زمانش ندونی کدوم متأخر کدوم متقدم، نه جای استصحاب طهارت نه جای استصحاب نجاست. خب در اینجا چه کنیم؟ بلکانت قاعدت طهاره و حکمه، که قاعده طهارت میدونید غیر از استصحاب طهارته، بلکه اینجا قاعده طهارت محکمه، یعنی ما طبق قاعده طهارت حکم میکنیم بدن پاکه و نجس نمیباشد. پس بنابراین این حکمت، این که مرحوم آخون برای روایت ذکر کردن، این حکمت همه جایی نیست، تام و تمام نیست. چنین نیست هر جا آدم با دو تا مایع مشتبه وضو بگیره بعدن یقین به نجاست داشته باشه. نه، یه مورد داریم قاعده طهارت میگه بدن پاکه. پس بنابراین این حکمت هم روش خط قرمز کشیده شد. اینجا نص داریم، متعبد به نصیم، طبق نص میگیم با این دو آب وضو، با این دو مایع وضو نگیره و اینجا تیمم کنه نماز بخونه، ولی اینجا نص خاص داریم از محل بحث خارجه. الامر الثالث که قاعده آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
احد هما نجس نه حالا آمد و فرد به فرمایید رنگ و دو و ایناش قبلا تغییر کرده بود، بعد این تغییر به خودی خود زائل شده بود.
شما یقین نمی کنید ممکن نجس بشه؟ یقین نمی کنید که اگه ملاقات کرد اینجا پاید بشه؟ خب آقا تغییر همین
رو چه بگید؟ ببینید این نعمی که ایشون میگن در حقیقت میخواد بگن که با این فرزن که آب کر یقین داریم پاکه، ولی نمیدونیم کدوم یکی کره. یعنی توجیه که صاحب منطقه همی رو میگه، توجیه که برای این مورد فرض مرحوم آخونده اینه که ما بگیم این مورد موردیست که آب کر یقین داریم پاکه، ولی نمیدونیم کدوم یکی از این دو مایع کره. با هر دو عرض کنم که وضو میگیریم، قضا علایه حال احتمال میدیم مایع اول کر بود پس الان بدن نجس باشه، احتمال میدیم مایع دوم کر بود پس الان بدن پاک باشه. ما در مقدمه گفتیم که آقایون در بحث اقل و اکثر بحث دارن، که اگر شک که در جز و شعب کردیم ما آیا براعت جاری کنیم یا از کنم قاعده اشتغال جاری کنیم. من تو آخون میخوام بفرمایم این بحث ارتباط به بحث نداره. شما در اون بحث ممکنه یکی نظر متضادی با این بحث انتخاب کنید، اینا با هم ارتباطی نداره. ممکنه در این بحث قائل به براعت بشید، اونجا بیاید قائل به اشتغال بشید. ممکنه برعکس اینجا قائل به اشتغال بشید، اونجا قائل به براعت بشید. این دو بحث با دیگر ارتباط تنگاتنگ ندارن، متصل به هم نیستن. ازا اینجا قائل به براعت بشید ولو در اون قائل به اشتغال شید، یا در اینجا طبقی توجیه قائل به اصالت البراعه میشید ولو مثلا در اون قائل به اشتغال شدید، یا برعکس بشید. اینو بخواهد بس
ظرف آب قدید باشه مردوش باید برید اگر شک کنه، بعد در اینجا اگر ما بیاییم که بیاد و این مفته استعمال متحرم بعدا، خب اینجا چه مشکل پیش میاد اگر بیاد بعدا یک متحر رو استفاده کنه؟
اگر متحر بعدی داشته باشه که مشکل نداره اینجا. اگر بید اصلا فرض سوال جاییه که غیر از این دو مایه وجود نداره، ولی اگه غیر از دو مایه وجود داشته باشه که امام نمیفهمه.
نه حالا بعد اگه نمازش خون بره بعدا جسد باب
حالا بعدا اگر جسد باب باشه فرض اینه که اون نیست، بعد به روایت اینه که راوی از امام سوال میکنه که آقا دو تا مایه بیشتر نداره این طرف، درسته؟ احد و هما حالا چیکار بکنه؟ امام میفرما نخیر اینم دور بریزه بره تیمم کنه. از خود روایت میفهمیم فرض جایی که در مورد وقت نماز این آقا مطمئنه که مایه اصابش نداره
و نمیتونه جدا جدا هم نماز بکنه،
جدا جدا هم نماز بکنه که بلی نه، ولی ما باشیم و قانون کلی با نمی کار بکنه. مثل صوبین مشتبه هی ببینید اکتی دوتا جامعه داره، یقین داره یکی از این دوتا جامعه نجس بود، حکمش چیه؟ با چیکار کنه؟ باید با هر جامعه یه نماز بکنه. اینجا اگه نفس خاص نمی داشتیم ما بودیم و همون قانونه کلی با نمی کار میکرد، با یک آب وضو میگیره نماز کنه، با آب روحو وضو میگیره نماز رو بند کنه، حکم این. ولی نفس خاص میگه نخیر
خاص من بودیم یا تعبد یا خاطر این، اگه تعبد آقا کن بله نفس خاص ولی
خب به این خاطره، یعنی چرا امام قانونه کار نکن؟ جهاز چیه؟ جهاز اینه که بعدا بدن نجس میشه، به خاطری که بعدن بدن نجس نشود امام اینو فرموده. حالا سوال چه اشکال داره بدن نجس میشود؟ ما در فقه داریم فقهای ما طبق یک قانون مخصوص میگن همیشه طهارت از خبث مقدمه بر طهارت از حدثه. مثلا اگر شما یک مایه ای داری بدن تر نجسه، دوران امر بین اینه که بدن پاک کنی یا وضو بگیری با این مایه نماز بکنی، فقها فتوا میدن میگن بدن پاک کن برو تیمم، ولی میشه طهارت از خبث مقدم بر طهارت از حدثه. طبق همه قانون کلی در اینجا امام فرمودن که اینجا این کارو بکن، ولی که بدن نجس نشه بعد باز مجبور بشی طهارت از خبث بشی.
رجا این دقرا و چیزن باقیم قانون غلبه رو ما خود افرد چه بوده نگیدیم؟
هست میگم به هست در یک جامعه شیخ بودی میدن فرد به قانون غلبه و قانون غلبه